الرحمن الرحیم. بحث در مقام سوم در نگاه مرد به وجه و کفین اجنبیات بود. اقبال را بعد از بیان مقدماتی ذکر کردیم و پس از آن پرداختیم به بیان ادله. در مبحث اول ادله‌ای که قائلانه به تحریم نظر و عدم جواز نگاه به وجه و کفین اقامه کرده بودند مورد بحث قرار گرفت و اولین آیه استدلال به صدر آیه یغض من ابصارهم بود و بعد هم به اون جمله‌ای که در ذیل آیه دوم در سوره نور آمده بود که فرمود ولا یبدین زینتهن الا لبعولتهن. تقریب این استدلال و پاسخش را دیروز عرض کردیم، این اون چه که در استار رقاب آمده بود این همون را آی خویی هم آوردن و همون هم را پذیرفتن. آی خویی این همون چیزی که دیروز از استار رقاب نقل کردیم پذیرفتن و فرمودن این لایبدینه اول با لایبدینه دوم متفاوته. و تنها نکته ای که باقی میماند این است که اون لایبدینه اول بنابر نظر همین استار رقاب و آی خویی ابتدا به ذهن میاد که خب این لایبدینه از شبب که به نحو اخفاء مطلق یعنی چی؟ یعنی زن در تنهایی در حال که کسی هم نیست، ناظری هم نیست، ابداع نکنه مگر اعضا و زینت ظاهری را. این خیلی معقول نیست. میگم بله اینا حل میکنن، اینا در استعاره ها اومده، آقای خویی هم اینو پذیرفتن. میگم مقصود اینه که یعنی در جایی که احتمال ناظری وجود داره، احتمال ناظری وجود داره، حقیقتش اینه که این حمله خیلی چیزی نیست. به عبارت دیگه اشکال دیگری که به این قول وارده اینه که این لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها اگر حمل بشه بر عدم ابداع مطلق یا ستر پوشاندنی که کار به ناظر بیرونی نداره، بگه بپوشانید کار به ناظرم نداشته باشید، این به نحو مطلقش اصلا جور در نمیاد. یعنی بگیم در خلوتش، در اتاق خوابش، در خونهش، در حمام، جای دیگه اینو بخواد بگه که این خیلی بعیده. چون به طور مطلق بگه لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، نه استعار رقاب میتونه اینو بپذیره نه آی خویی. بنابراین وجه دیگری که مورد اشکال از اون جهت مورد اشکال قرار میگیره این قول اینه که لا یبدین زینتهن را اگر بر همون ستر و عدم ابداع مطلق حمل کنی که هیچ ربطی به ناظر نداره، به این معنی که معقول نیست. بعد برای اینکه درستش بکنن در همین استعار رقاب و بعدم آقای خویی ظاهرا از اون هم گرفتن، اینجور فرمودن که عدم ابداع مطلق یعنی اون جایی که احتمال ناظری وجود داره، کار به ناظر نداره، احتمال ناظری وجود داره. همچه تعبیریه دیگه، تعبیرشون چیه؟ همون کتاب رو دیروز محال هم رو نیاوردن، دارید شما این تعبیرشون اینجا این بود، صفحه 186 صفحه 88. فیکونو ببینید، دیده که بگیم لا یبدین زینتهن معنای اول ابداع را عدم ابداع و اخفا و ستر را میخواد بگه. معنای اول چی بود؟ این بود که ما کار به بیرون نداریم، خود با بپوشاند بدون اینکه اصلا کار به بیرون داشته باشه. این میبینه جور در نمیاد. بله یه وقتی میگیم در نماز شما زن خطاب بکنه به اینکه بپوشان، یا به مرد بگه عورتت را بپوشان، و اصلا کار به ناظر هم نداره. این حالا در یه حالی میشه، اما یه لایوب دین زینت هنه الا ما زهر منا که در حال نماز و عبادت و حال خاصی نیست، مطلقه. خب در همه احوال لایوب دین زینت هنه، این معقول نیست اصلا. چون دیدن حمله بر عدم ابداع مطلق باید بکنن طبق نظر خودشون، بعدم دیدن عدم ابداع مطلق بیش قید و شرط هم که نمیشه، اون وقت اومدن احتمال سبب چی کردن؟ ایشون میفرماد که فیکون و حاصل المعنا این که بگه آیه اینو میگه علن نسائه الا یبدین زینتهن بل علیهن سترها و تغطیتها فی مدان وقوع نظر. یه چیزی آورده میگه در مزان نظر ابداع نکنه، کل خروج من الدار و نحوی الا مظهر منها فانه لا یجب تغطیت آفی نفسه مع قطع نظر عن الناظر رفعا للعسر و الحرج. یعنی به عبارت آقای خویی میخواد بگه که کل بدن زن غیر از دست و صورت و اینها مثل عورته و این باید علل اصول پوشانده باشه ولو با قطع نظر از ناظر. اینجوری معنا کردن. منتها خب این تمهل واقعا در آیه شریفه، یعنی گفتن این که این آخرش عدم ابداع را دارید شما در بر میگردونید به یه عدم ابداعی که به نحوی با ناظر هم ارتباط داره، مطلق مطلق نیست. غیر از اینه که تو نماز بگه ستر بکن عورت را، ولو اصلا احدی در این عالم وجود نداشته باشه، این که نیست. این الله یبدینه خود آیین هم میگن، یعنی اونجایی که در مزان نگاهه خود را باید حفظ بکنه بدون این که نگاه به ناظر معینی باشه یا قطع به وجود ناظر باشه. عرض ما اینه که به نحوی این لایبدینه با این ترقیقی که در معنا کردی و اینکه فرمانای خودت چرخوندید به سمت دیگه، این در واقع همون عدم ابداع لغیر میشه یا فی مزام نظر الغیر میشه، به اون نزدیک میشه و از اون حالت معنای عدم ابداع به منحو مطلق خود فاصله میگیره. بله اینجا متا غیر احتمالی است. میگه لا یبدین زینتهن للغیر به شکل احتمالی، اونجایی که احتمالی میده که کسی باشد و ناظر باشه، این لا یبدی زینته بود. باز عدم ابداع و ستر و اخفال نگاهش بیرونه، نه نگاه کاملا درونی مطلق مثل اونجایی که در نماز هست.
این روایت
رو دارم
که حتی تو
حمام
و
امثال این به
خودی خودم
برهنه
نباشه، فان الارض و السماء
احیون. اون برهنگی عورت معنی خاصه دیگه، تو حمام که نمیشه بگی لباس در نیاره. اون استحباب سطح حتی در احوال خاصم مثل به عورت وجود داره، اما اون که قطعا کل بدن نیست حتی برای زن. خلاف اون نیست که متعارف بوده در مرعا و منظر بوده که زنها حمام داشتن میرفتن همدیگه رو میدیدن و فقط عورت را میپوشندن، اونم این شکل میشه. بنابراین علی رغم اینکه فرمایش ایشون مورد قبول آقای خویی قرار گرفته، به نظر میاد خیلی قابل قبول نیست و بعضی دیگه هم یه مقداری گویا مثلا میخوان تسلیم این مسئله بشن، به نظرم درست نیست. حالا این بحث در اون جلسه افتای آنها مطرح شده، آش افزار اونجا مطرح کردن، اون این بحث اون وقت من نبودم، ولی یه جوری مثل که از همین نوشته های آش افزار استفاده میشه که مثلا ایشون هم گویا به یه شکلی میخواد اینو قبول بکنه، ولی واقعا این وجهی نداره به نظر میاد. خب این دلیل دوم که از آیات بود. حالا در اینجا آیات دیگری هم را آورده که اونها دیگه حالا دلالاتش بعیده است، فعلا ما به اونها نمیپردازیم. میریم دلیل سوم که از روایاته و قبلا هم بحث کردیم، منتها الان با یه نگاه دیگری و جامعتری اون رو بحث میکنیم. دلیل سوم معتبره بلکه صحیحه حفص بختری است، یا بختری، حالا ما همیشه میگفتیم حفص بختری، حالا بختری بختری، حالا ربطش رو با تنقیح المقال مرحوم مامقانی ببینن. اینم که در حوصله علمای معاصر نیست که این کتابای قدیمی دیگه ببینن. تنقیح المقال مرحوم مامقانی که در رجال خصوصیتش اینه که برخلاف معجم و خیلی کتابای دیگه این ضبط اسما را دقیق آورده. تنقیح المقال هم در این نرم افزارا هست یا نیست؟
نیست.
چاپ جدیدش رو ما خریدیم که 20 و چند جلد. در تنقیح المقال ضبط اسما اینها وجود داره که هر جا نیازی به اون باشه میشه بهش مراجعه کرد. بله؟
این نرم
افزار رجال شیعه
تقریبا تازه تازه است؟ این دو سال
به تقریبا تقریبا مقال هست؟
رجال شیعه نه اون نرم افزار رجال داشتیم
از بعد این جدیده. بله خب این روایت قبلا بحث کردیم در ادله مطلق، همون جام گفتیم که یک تکمله هایی داره که بعد در خصوص وجه و کفین صحبت میکنیم. حالا من کل مبحث روایت رو اینجا عرض میکنم، اون چیزی که قبلا بحث کردیم اون رو به همون سابق احاله ارجاع میدیم. این روایت در ابواب مقدمات نکاح وسائل باب 36 حدیث 2 است که علی ابن ابراهیم از ابیه نقل میکنه و او از محمد ابن ابی عمر، و محمد ابن ابی عمر از دو سه نفر که یکیش هم حفصه بختری است، یعنی سند از یک وثاقت و اعتبار بالایی برخورد داره. حدیث 2 باب 36 ابواب مقدمات نکاح، قبلا هم این رو خوانده ایم و یکی دو روزم بحث کردیم. این روایت را حفص بختری و چند نفر دیگه، سه نفر در عرض هم از امام صادق نقل می‌کنند که امام صادق این جمله را فرمودند که در باب نگاه در مقام ازدواج فرمودن لا بأس به ان یندر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان يتزوجها، لا بأس به ان یندر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان يتزوجها. امام فرمودن که اگر کسی میخواد ازدواج بکنه با یک زنی و خانومی، اشکالی نداره که نگاه به چهره و معاصم او بکنه، که معاصم جمع معصمه، اون وقت گفته معصم ما بین المرفقه و الکفه، یعنی ذراع. فارسی ذراع میگیم دیگه. بله فارسی قوهش
ساعد.
بله فارسی فارسیش چیه؟ این بالاخره اینجا بین این اون که لغت بله
ساق دست
میگن، در صورت بین مرفق و کف میگن معصم، و معاصم جمع معصمه. مانعی ندارد که به چهره و دستش حالا با این تهدیدی که شده نگاه بکنه. البته در روایات دیگه مو هم داره، مو هم داره که میتونه نگاه بکنه. محاسنه هم داره که شاید یه مقدار اوسع هم باشه. خب در این روایات مربوط به نگاه در مقام ازدواج که چند تا از لحاظ محدوده‌ای که تجویز شده نظر، یک اختلافات بین اونا هست، از بعضی همین داره وجه و محاسن، بعضی محاسن داره، بعضی شعر داره، شعور هنده داره و امثال اینها. اما این روایت از میان اون چند روایتی که در باب نگاه به زن هنگام تصمیم به ازدواج وارد شده است ویژگی داره. اون ویژگی اینه که این جمله شرطیه در این روایت آمده، یکه لا بسه ان یندر الى وجه ها و معاصمه ها ادا اراد امیت زوجه ها. و اگر قائل مفهوم باشیم اون وقت این دلیل جدید میشه، سومین دلیل میشه. مفهوم میشه چی؟ مفهوم اینه که اگر در مقام ازدواج نیست ففیه بعثون، این نفی لا بعثه، نفی در نفی میشه اثبات، یعنی نفی تالی میشه ففیه بعثون، اشکال داره. و این اشکال داره چی؟ که نگاهی به وجهش بکنه، وجه را دقیقا میگه نمیتونه نگاه بکنه. اگر در مقام ازدواج بود میتواند به چهره او نگاه بکنه. و مفهوم آن این است که اگر در مقام ازدواج نیست، که بحث ما هم الان در همینه، نمیتواند نگاه بکنه، فیه بحث. این دلیل سومه. بله؟ مفهوم از روایت حفص بختری از ادله است که میگه در غیر مقام ازدواج نمیشود به چهره زن اجنبیه نگاه کرد. بله حتی چهره داره. چرا؟ برای اینکه داره لا بأسه به ان ینظر الى وجهها و معاصمها اذا اراد ان یتزوجها، یعنی اذا لم یرد ان یتزوجها ففی النظر الى وجهها و معاصمها بأسه. این دقیقا مفهوم این روایت معتبره میشه و این میشه دلیلی که به طور خاص داره میگه به وجه و معاصم نمیشه نگاه کرد. ما این دلیل را در بحث قبل آوردیم به عنوان مطلق، برای اینکه میگفتیم اگر مفهوم میگه به وجه اجنبیه نمیشه نگاه کرد، به طریق اولا به سایر اعضا هم نمیشود نگاه کرد و لذا میشد دلیل مطلق. به این دلیل اونجا آوردیم. اما اینجا که داریم این را ذکر میکنیم تمرکزمون رو همین خصوص وجه و کفینه، میگیم در خصوص وجه داره میگه اگر اراده ازدواج نیست اشکال داره. حالا کفین نیست، باید بگیم شامل کفین هم میشه بر اساس القای خصوصیه. اگر وجه را میگه نمیشود نگاه بکند، کفینم با القای خصوصیت نمیشود نگاه بکنه، اگر حالا قائل به القای خصوصیت باشه.
یه روایت
فهمم مگه
کنم
نه هنوز، نه هنوز اول راه مسیری. ما در اطلاقات البته این را اون وقت به یه شکلی پذیرفتیم، اشکال آقای زنجانی اینا را دفع کردیم، اون تا حالا با یک به یک اینا بحث کنیم. نه هنوز چیز نهایی نشده رو وجه و کفین، چیز نهایی نداریم هنوز. خب این حدیث شریف مورد استدلال قرار گرفته از ناحیه مفهوم اون. این استدلال مورد مناقشه قرار گرفته از چند جهت. از لحاظ سندی مناقشه‌ای درش نیست، باید معتبر است. البته شاید علی ابن ابراهیم ان ابی هم داشته باشه، ولی اون ابی هم تصحیح شده، غیر از این که با قاعده تعویض سند، چون محمد ابن ابی عمر در طبقه جلوتر این آیه ابراهیم هاشمه، اسناد معتبر دیگری هم داره که تطبیق پیدا میکنه بر مورد. از نظر سند معتبره بلکه صحیح هست، یعنی همشون امامی سند. اما از دلالت به این استدلال به مفهوم روایت اشکال شده به چند وجه. وجه اول اونیست که قبلا بحث کردیم و دیگه اون رو تکرار نمی کنیم. وجه اول نکته ای داشت جای زنجانی در عدم مفهوم برای این جمله و قاعده ای وجود داشت بر اساس اونشون میگفتن که این جمله اصلا اینجا مفهوم نداره، حتی اگر قائل مفهوم شرط هم باشیم اینجا مفهوم شرط نیست. این یک اشکالی بود که ایشون قبلا داشتن، اون اشکال رو جواب دادیم، گفتیم اون اشکال بعیده که وارد باشه، امروز دیگه به اون نمیپردازیم، میتونید به بحث قبل مراجعه بکنید. این اشکال اوله که اینجا یه نکته خاصی در جمله شرطی وجود دارد که بر اساس اون مفهوم در اینجا وجود ندارد. این فرض علتش این بودن که میگفتن این فرضی که در جمله شرطی آمده فرضی است که توهم حظری درش بوده و از این جهت دیگه این جمله مفهوم نداره. مفصل بحث اصولیشو در دو جلسه توضیح دادیم و ضمن اینکه اون قاعده اصولیش رو میپذیرفتیم، اما گفتیم اینجا جاری نیست اون قاعده اصولی. این یک مبحث که ازش میگذریم چون در دو سه جلسه سابق بحث کردیم. اما چند اشکال دیگری است که اینا رو دیگه اونجا بحث نکردیم، اینجا از حیث وجه و معاصم میخواد بحث بشه. اشکال دومی که به این استدلال شده این است که این روایت اصلا ناظر به مقام التزازه، در حالی که بحث ما نگاه به نحو مطلقه، ولو التزازم نباشه کسانی قائل بینن که حرام نگاه به وجه و کفی. توضیح اشکالم اینه که این روایت که فرمود لا بحث به ان یندر الی وجهها ها و معاصمها اذا اراد ان یتزوجها ها، گفته شده که در مقامی است که میخواد ازدواج بکنه و نگاه در مقام ازدواج یک نگاه آمیخته با ریبه و التزازه. و این روایت داره در واقع میفرماد که اگر میخواد نگاه بکنه اشکالی نداره نگاه بکنه ان التزازه، و کار به اون جایی که نگاه به ما هوه هوه باشه و التزازی در کار نباشه اصلا روایت نداره. روایت میگه در جایی که قصد ریبه و احتمال شهوت و التزاز هست، این که دیگه همه قبول دارن که نباید نگاه بکنه. در این مورد میگه میشود نگاه بکنه به وجه و کفه، به وجه و معاصه. پس مفهومش هم اینه که اگر اراده ازدواج نداره این نوع نگاه با قصد التزاز نمیتونه بکنه. خب معلومه نمیتونه
همه هم قبول دارد نداره.
خب اینا میگن منصرف به صورت التزازه و اونو داره میگه. این هم اشکال دوم و مناقشه دومیست که به این روایت شده. جواب این مناقشه دوم واضحه، آقای خویی هم آوردن و احتمال این که اینجور بشه واضحه، حتی دفعی همچی تعبیری دارن. جواب این اشکال واضحه واقعا، این که ما بگیم این جمله‌ای که داره میگه لا بس بنیان داره الا وجها و معاصمها اذا اراد ان یتزوجها، فقط داره صورت التزاز رو میگه، میگه اشکال نداره، این خیلی بعیده. و لااقل اینه که اطلاق داره، یعنی چه التزاز باشه چه نباشه میگه که اشکال نداره، اگر نگوییم که این منصرف به جاییست که التزاز نباشه، کمان که در فتاوام اینطوره، میگن نگاه میتواند بیفکند بر سر و صورت و مو و امثال اینها در مقام ازدواج وقتی که التزازی در کار نباشه، میخواد بشناسه بفهمه شریک زندگیشو میخواد انتخاب بکنه و همین اندازه، و الا اگه در مقام التزاز و قصد شهوانی باشه میگن جایز نیست. این روایت هم فقها هم همین فهمیدن از این، یعنی اینکه این در مقام التزاز نیست، نگاه محض، نگاه مجرده، میگه که اگر در مقام ازدواج باشه میتونه به دستهاش هم نگاه بکنه حتی تو مرفق. جایی دیگه چیزی هم بهش اضافه شده، این جزا چیزهایی هم اضافه شده، مثل محاسن رو نمیدونم، سوره مو و امثال اینها. این هم اشکال دومه که به نظر میاد که وارد نیست. به عبارت دیگه کسی بخواد بگه که اشکال بکنه به این روایت در دلالت که این روایت اصلا ربطی به بحث نگاه به ما و نداره، مربوط به نگاه آمیخته به شهوت و التزازه، این حمله بر یک چیزیست که خلاف ظاهره و خلاف فتاوا هست. از قدیم فتاوا اینه که میتونه نگاه بکنه در وقتی که شهوتی نباشه، التزاز نباشه.
این مورد چون شده خواسته چون فیلم ازدواج نگاه میکنه برای چی تفحص میکنه؟
مورد که خواسته و الا که قطعا به معاصم کسی نمیتونه نگاه بکنه.
خب همین چون
هم بیشتر انصراف به همون التزاز. نه یعنی بدون التزاز به معاصم شخص نمیتونه زن دیگه نگاه بکنه، بدون نظر بحث میشه.
زنی که در مقام خواستگاری رفت خواستگاری برای چی مثلا میتونه حد نگاه بکنه؟
یعنی ما میخوام بگیم که شما باید بگید که این روایت منصرف مقام التزازه، اما کار به غیر مقام التزاز نداره. میگیم این انصراف درست نیست، برای اینکه روایت که ظاهرش که اطلاق، از اون طرف هم معاصم را که آورده، این معلوم میشه کار به فقط التزاز نداره، برای اینکه همین معاصم بدون التزاز نمیتونه نگاه بکنه. این که گفته لا بأس به ان ينظر الى معاصمها اذا اراد ان يتزوجها، خود این معاصم نشون میده که بحث التزاز نیست. چرا؟ برای اینکه در غیر مقام ازدواج این که به معاصم، چون وجه و کفن استثنائه و اعضای دیگه که همه میگن اشکال داره دیگه، به نحوی ما اون اطلاق رو در روایت قبول کردیم، و این خودش شاهدی میشه برای اینکه نمیشه اینو بگیم فقط مقام التزاز رو میگه، چون معاصم داره. شاید
بینید قصد التزاز
حالا اینجا همه بحث قصد التزازه دیگه، قصد التزازه. حالا چه قصد بگید چه التزاز واقعی بخواید بگید، روایت باید بگیم یا هم میشه بر قصد اونی که اشکال میکنه یا بر التزاز واقعی. ما میگیم هیچ کدومش اینجا درست نیست. بله احتمال تحقق التزاز، چرا اون مانعی هم نداره، ابتدا احتمال میده که التزاز پیدا بشه، خب با این احتمال تکلیف منجز نمیشه. نه احتمال التزاز ریبه نیست، ریبه معلوم نیست احتمال التزاز باشه. ما حالا بعدا باید بحث بکنیم دیگه، تو این بحثایی که اخیرا اونجا داشتیم که دلیل محکمی هم بر این چیزا پیدا نشد مثلا ریبه. خب اینم دلیل دوم که جوابش واضحه. مناقشه سوم که نقش شده از مرحوم آقای مؤمن در همون تعلیقی که بر تغییرات آقای داماد نقش شده، من حالا خودم ندیدم، همین 20 جلدی که تغییرات آقای داماد اخیرا منتشر شد، جلد اولش که سلاته تغییرات آقای مؤمنه، از تعلیقی ایشون در همون بحث سطر در اونجا نقش شده، صفحه کتاب نشم یادداشت نکردم، نقش شده که مناقشه دیگری در این استدلال به این روایت وجود داره، و اون مناقشه این است که این جمله‌ای که اینجا آمده جمله شرطیه، شرط اون اذا ارادن یتزوجه هاست، جزایی که در اینجا مقدم شده، یا جزا مقدم بر شرط، اونم اینه که لا بأس به ان ينظر الى وجهها و معاصمها. در جزا دو تا متعلق داره که این عدم اشکال نگاه، یکی وجه زن اجنبی است در مقام ازدواج، یکی هم معاصمه که دست تا مرفق کنار همین دوتا قرار گرفته. لا بأس به ان ينظر الى وجهها و معاصمها. در این جمع این دوتا دو احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که این وجه و معاصم جمعشون در لفظ و در واقع این دو هر کدام از وجه و معاصم حکم مستقل دارن و جدا جدا به نحو استقراقی متعلق حکم قرار گرفتن. یعنی در واقع دو تا جمله است: اذا اراده ان یتزوج امرأتن لا بأس بأن ينظر الى وجهها. یه جمله تمام. یه جمله دوم: اذا اراده ان یتزوجها لا بأس بأن ينظر الى معاصمها. این یک احتماله که وجه و معاصم به نحو ترکیبی و مجموعی اینجا نیست، بلکه به نحو تعدد و انحلال و استغراقی مقصوده و نتیجه اینه که دو تا جمله است. یه بار میگه که اذا ارادن لا بس ان یندر الى وجهها، یه جمله دیگه هم داره که لا بس ان یندر الى معاصمها. دو تا هر کنم حکم جدایی دارن. این احتمال اول. اگر این احتمال باشه، این مفهوم شما و استدلالم درسته، برای اینکه میگه که اذا لم یرد ان یتزوجها نمیتونه به چهره نگاه بکنه. این همون محل بحث ما، همون چهره است، وجه. حالا کفینم بعد بهش ملحق میشه با تلقیه منات. اما احتمال دوم چیه؟ احتمال دوم اینه که کسی بگه که این وجه ها و معاصم ها به نحو مجموعی و ترکیبی و جمعی مقصوده، تک تک اینا جدا جدا حکمی در روایت براش ذکر نمیشه. میگه اگر میخواد ازدواج بکنه به این مجموعه وجه و دستان ها میتونه نگاه بکنه. این احتمال دوم اگر باشه، اون وقت استدلال فرو میریزه، برای اینکه در ترکیب این دو و نگاه مجموعی که باشه، مفهوم این منطق اینه که اگر میخواد ازدواج بکنه به این مجموعه میتونه نگاه بکنه، اما تک تک و جدا جدا کار نداره. میگه به این مجموعه میتونه نگاه بکنه، یعنی به هر دوش میتونه نگاه بکنه. مفهومش اینه که اگر در مقام ازدواج نباشه، نگاهی به این مجموع اشکال داره. در نگاه به این دوتا من حیث جمع و ترکیب بحثم، اما جدا جدا اشکال داره. اون با دویم دلیل دیگه چی میگه؟ در معاصم دلیل داره که جدا نمیشه نگاه بکنه، اما در وجه ممکنه دلیل نداشته باشه. یعنی اون تابع ادله دیگه است. از خود این نمیشه دلیل به دست آورد برای اینکه جدا جدا به اینا نمیشه نگاه کرد در وقتی که ازدواج نمیخواد بکنه.
مراد هم چیه این که جدا جدایی مطمئنی؟ حتما اگر تفنگو کرد.
ببینید من مثال بزنم. یه وقتی میگه که اگر زید از سفر آمد یا اگر فلان اتفاق افتاد، شما مهمانی بده به حسن و حسین. یه باره که میخواد بگه که این ترکیب انحلالیه، یعنی هم او رو باید مهمان بکنه هم او رو، جدا جدا باشه، هر کدام حکم مستقل داره. مفهومش هم اینه که اگر اونجور اتفاقی نیفتاد، هیچ کدام اینا نباید مهمانی بدید، تکلیف نداری، نه اون نه اون، جدا جدا. اما یه وقتی میگه اگر این اتفاق افتاد، شما این دوتا را با هم مهمان بکن. مفهومش اینه که اگر این اتفاق نیفتاد، لازم نیست که این دوتا را با هم مهمان بکنی، اما جدا جداش دیگه حکمی براش ذکر نمیکنه. اینجا داره میگه اگر میخواد ازدواج بکنه، این دوتا را، این مجموعه با هم را میتواند نگاه بکنه، اما اگر نمیتونه، نمیخواد ازدواج بکنه، این به کل نمیتونه نگاه بکنه. اما جدا جدا، وجه جدا، معاصم جدا چطور؟ آیه روایت ساکته. این اشکال سومیست که اینجا گفته شده که حالا فردا بحث میکنیم. من یکی دو نکته اینجا عرض بکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما اتفاقی که در شهادت آیه سلیمانی رخ داد اتفاقی کوچکی نبود و من چند جمله در مورد ایشون جا عرض بکنم. این چیزهاییست که من دیگه شخصا در معاشرت و ارتباط با ایشون داشتم. من اولین ملاقات و رابطه‌ای که با ایشون برقرار کردیم و داشتیم بالا حدود 18 19 20 سال قبل اوایلی است که من اون کار بین‌المللی را شروع کردم. ایشون اولین بار یادم آمدن اینجا و یه جلسه یه روزی داشتیم. اولین نکته ای که در و بعد هم حالا هر از چندگاهی در جلسات گاهی نشست ها برخواست ها به دلیل مسائل کاری و اینها ارتباط وجود داشت، من چند مطلب را بد نیست اینجا اشاره بکنم. یکی اهل عبادت و تذکر بودن ایشونه، واقعا یک چیز نمونه ای بود. من هیچ وقت فراموش نمی کنم اولین ملاقاتمون زمانی بود که ایشون اومده اونجا و اون روز روزه بود ایشون، و بارها هم در مواقع دیگه من می دیدم که ایشون در حالی که مشغول کاره و کارهای سنگینه علی روزه است، یعنی یک روزه حالا فراوان و زیادی ایشون داشت. من جزئیات رو خیلی نمی دونم ولی مکرر شاهد این بودم که ایشون روزه داره و اهل ذکر، حتی تو جلسات مهمم معلوم بود حالا یا داره ذکر به زبانی میگه یا حال ذکر داره. این از چیزهای خیلی جالب و نمایان بود در ایشون که اهل عبادت، اهل صیام، اهل تذکر، اهل ذکر و امثال این. نکته دیگری که در ایشون خیلی برجسته بود اون ادب و تواضع ایشون بود، فوق العاده واقعا در ایشون ادب و تواضع موج میزد، در حالی که جایگاه بالایی داشت، شخصیت مهمی بود، ولی مطلقا شایبه هایی غیر از ادب و تواضع واقعا در ایشون دیده نمیشد. این ادب و تواضع ایشون فوق العاده بود. و نکته سومم اون ولایت پذیری و ذوبش در ولایت بود. واقعا ایشون چی برای خودش نمیخواست و نگاهش به این بود که رهبری چی را میپسندن و چی میخوان. این چیز خیلی درستی. حالا گاهی اینا آدم هایی که ایمان ضعیف دارن، قوت قلب بالایی ندارن، گاهی استهزا میکنن که ذوب در ولایت. مثلا واقعا این ذوب در ولایت چیز درستی بود که در ایشون وجود داشت. و من پارسال که بعد از اونم ایشون دیده بودم، ولی حالا کی بود که آمدن اینجا کنین داره شفای سالن بالا صحبت میکردن کنار هم نشسته بودیم، من یه طرح مهم و دو سال قبل بزرگی بود که داده بودم به حضرت آقا و بابام در جریان گذاشتم. ایشون هم گفتن که هرچی آقا بگه هم حتما درسته، ما هم پای کاریم. حالا اون طرح بزرگ ما البته مع الاسف موانعی پیش اومد نتوانستیم اجرا بکنیم. طرح خیلی بزرگ بین المللی بود که متوقفه، هنوزم ناامید نیستیم، ولی شما بودن با یک لحن و ادبیات خاص هر طوریشون به فرمان همون حتما درست تشخیص میدن و ما در خدمت. نکته چهارم هم در ایشان این درک جهانی و عقل راهبردیش فراتر از مسائل محدود و بسته بود. واقعا آقای سلیمانی یک عقل راهبردی داشت، یک درک جهانی داشت، یک رویکرد امت اسلام داشت و این کم نظیر بود. در مقام حرف و سخن هر کسی یه چیزی میتواند بگوید، ولی او واقعا درک داشت، فهم داشت و شناخت داشت از مسائل جهان و عقل راهبردی بین المللی. اینم چهارم. و پنجم هم که در تخصص ما نیست ولی متخصصین نظامی میگن هم از ایرانی و غیر ایرانی، این که ایشون واقعا در عمل و تئوری نظامی و جنگ یک نابغه بود. گاهی از این فرماندهان بزرگ جنگ و دفاع مقدس آدم میشنوه، من مستقیم و با واسطه شنیدم، بارها شنیدم که میگن که او وقتی که میومد نقشه را تو ذهنش طراحی میکرد، اصلا راههایی را پیدا میکرد برای اینکه دشمن را محدود بکنه، محصور بکنه، زمینگیر بکنه، که اصلا نمیشد همینجوری کسی به اون راه ببره و پی ببره. او درک بسیار قوی نظامی داشت که نقشه را درست تصویر میکرد و راههای ضربه زدن و محاصره دشمن را به شکل خارق العاده تشخیص میداد و فرماندهی میکرد. اینم از اون نکات مهمی است که در ایشون وجود داره. و ششم هم اون محبوبیتی که به لحاظ خلق و عواطف ایشون در بین شخصیت‌های بزرگ داشت. من تقریبا هر بار با آقای سید حسن نصرالله ملاقات داشتم که هر بارم ملاقات‌های چند ساعته میشه، چند بار با عشق با علاقه واقعا از حاج قاسمش صحبت میکرد و دیگرانی که در عراق و در جاهای دیگه. این حد از محبوبیت به دلیل اون خلق حسن و جاذبه و قدرت فکری امر فوق العاده بود که برای ایشون محقق شده بود و این فضل الهی بود. و حالا نتیجه همه این ویژگی های خلقی و معنوی و روحی و شخصیتی و علمی و ذهنی هم چیزی شد که در عالم اتفاق افتاده که دیگه مستحضرید. حالا منم این هفته هم در خطبه یه مقدار هم اینا را و همین چیزهای دیگه را راجع به ایشون و نتایج کار ایشون عرض خواهم کرد. و البته اینجا یک بارم یادمه که من مزر از ساقا بودم سه سال چهار سال قبل در یک از این جلساتی که خصوصی خدمت ایشون بودم، ایشون از چند جا نام بردن که وقتی که آدم ارجاع میده حالا این میره که بشه نشه، هزار تا حرف و حدیث در میاد تا بشه و نشه. گفت حاج قاسم، فرموده حاج قاسم وقتی یه چیزی بهشون میگی با یه فاصله معین همونو محقق میکنه، آدم مطمئنه که دیگه اونچه که به او واسپاری شد ضایع نمیشه. در حالی که جاهای دیگه رو نام میبردن که من قرار نمیخوام اینجا نام ببرم که نه اینجور اطمینانی نیست، دارم میره میگه دو بعدم به جایی نرسی. اینم اون ویژگی بود که ایشون خود من راجع به حاج قاسم اشاره کردن. و البته در مسائل شهادتشون مظلومیتشون انشاءالله آثاری خواهد داشت فوق اون چه که متصوره انشاءالله. و باید از بعضی از معممین و بعضی از کسانی هم که جایگاه هایی هم دارن در عراق جایی دیگه هم واقعا باید گلمند بود که اگر اونها طور دیگری عمل میکردن بصیرت کامل تری داشتن هم اینجوری اتفاق نمیافتاد و هم قضایا جور دیگری رقم میخورد. این هم دیگه حالا قصه ایست که باید در دل بماند انشاءالله. خدا کنم.